با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در کابل. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن ساختن شهر را دریابند. کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک های بین المللی با افغانستان تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شود و رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان ادامه دارد. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. آغاز میکنم برنامه را با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، مقام های امنیتی میگویند طالبان دیروز موفق نشدند افراد آزاد شده از بند این گروه را در ولایت زابل دوباره دستگیر کنند. رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شده و مقام های پاکستانی از کشته شدن دو سرباز این کشور در وزیرستان جنوبی خبر میدهند. مشروع خبرها، مقام های امنیتی ولایت زابل میگویند طالبان دیروز تلاش کردند افراد آزاد شده از بند این گروه را در ولسوالی شاجوی دوباره دستگیر کنند، اما موفق نشدند. نعمت الله کوچی قماندان امنیتی زابل گفت 43 تن از بند طالبان توسط نیروهای افغان آزاد شدند که 30 تن آنها نظامی و متبقی غیر نظامی اند.
تعداد 20 نفر از یا به خانه های خود رسیدن، متبقی 7-8 نفر از یا هنوزم در ولسوالی شاجوی است و اکتداد زیاد از یا که از محیط و منطقه و چار اطراف ولسوالی شاجوی هستند، مردم هستند که مربوط به نیروی امنیتی و دفاعی نبودن.
به گفته آقای کوچی، غیر نظامیان آزاد شده به مناطق امن منتقل شدند. طالبان در مورد تخریب زندانشان توسط نیروهای افغان تا هنوز وضاحت ندادند. وزارت داخلی افغانستان میگوید رئیس انجمن صرافان ولایت بلخ از نزد ربایندگانش رها شده است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رسانه ها گفته که حاجی عبدالقیوم از سلامتی خوب برخوردار است و موضوع در حال بررسی است. اما آقای آریان نگفته که آیا پلیس کسی را هم در ارتباط با این قضیه دستگیر کرده یا نه. حاجی عبدالقیوم حدود 1 ماه پیش در حالی که در شهر مزار شریف روانه مسجد بود توسط افراد ناشناس ربوده شد. تمامی موترهای باربری مملو از میوه و سبزی تازه افغانستان از گذرگاه تورخم وارد پاکستان شدند. ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار میگوید عبور این موترها پس از آن صورت گرفت که جانب پاکستان این پروسه را اندک سریع‌تر ساخت. عمرخیل بر رادیو آزادی گفت با نصب اسکنر و ترازوها در پاکستان سرعت عبور موترها از تورخم به آن کشور کندتر شده.
پروسه تلاشی و عبور لاری ها کنتر شده. همکاران ما بحث های نسبی با گمرک و کمیساری پاکستان داشتند. روند کار کمی سریع تر شده. امیدواریم که همین طور سرعت آن بیشتر شود.
در گذشته روزانه هزاران موتر باربری از گذرگاه تورخم به پاکستان می رفت، اما اکنون تعداد آنها به 350 موتر کاهش یافته که برای تاجران افغان قابل پذیرش نیست. اما به گفته والی ننگرهار، در مقابل روزانه حدود 700 موتر باربری از پاکستان از طریق تورخم وارد افغانستان می شوند. ما را از رادیو آزادی مشنویدین. هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام های پاکستانی از کشته شدن دو سرباز این کشور در وزیرستان جنوبی خبر میدند. این مقام ها بر رادیو آزادی گفتند حمله دیروز در منطقه شوال منامندره رخ داد. به گفته این مقام ها 4 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته است. آتش بس میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در کمتر از 1 روز پس از اعلام آن با خطر درهم شکستن روبرو شده. آتش بس میان دو جانب به میانجیگری روسیه ساعت 12 چاشت دیروز آغاز شد. اما ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به آغاز حملات متهم می کنند. بر اساس گزارش ها صدای چندین انفجار در شهر استپیناکرت در منطقه نگورنو قره‌باغ از عصر دیروز تا صبح امروز به گوش می رسید. وزارت دفاع ارمنستان دیشب با نشر یک اعلامیه گفت که نیروهای آذربایجان از آتش بس تخطی کردند. در باکو وزارت دفاع آذربایجان دیشب گفت که راکت پراگنی های ارمنستان شهر گانجا را در این کشور هدف قرار داده. در نتیجه درگیری هایی که دو هفته پیش در منطقه مرزی نگورنو قره‌باغ آغاز شد، صدها سرباز و غیر نظامی کشته شدند. اعضای پارلمان قرقیزستان دیروز صدیر جباروف را به حیث صدر اعظم جدید این کشور تایید کردند. رأی‌گیری برای تایید جباروف یک روز پس از آن برگزار شد که رئیس جمهور سورنبای جنبکوف خوان اعلام وضعیت اضطراری در آن کشور شد. آقای جنبکوف گفته که با تشکیل دولت جدید از قدرت کنار می رود. تظاهرات گسترده در قرقیزستان در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی یک شنبه گذشته در 5 اکتبر آغاز شد و یک روز پس از آن تظاهر کنندگان شماره از تأسیسات مهم دولتی را اشغال کردند. رأی‌گیری برای تایید صدیر جباروف توسط نمایندگان انجام شد که در سال 2015 به حیث اعضای پارلمان قرقیزستان انتخاب شده بودند. جباروف پس از رأی‌گیری گفت شمار از وزیران کابینه فعلی را حفظ خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان گفته است انتخابات پارلمانی جدید در آن کشور باید تا 9 نوامبر برگزار شود، اما تا اکنون از اعلام تاریخ دقیق آن خودداری کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار پس از ابتلا به ویروس کرونا دیروز در برابر گروهی از مردم ظاهر شد. قصر سفید در مورد اینکه آیا ترامپ هنوز هم به ویروس مبتلا است یا نه از رای وضاحت خودداری کرده است. دونالد ترامپ دیروز از بالکن قصر سفید برای جمع صدها تن سخنرانی کرد. او ابتدا ماسک پوشیده بود، اما زمانی که به سخنرانی آغاز کرد ماسک را برداشت. ترامپ در حال آمادگی برای اشتراک در گردهمایی سیاسی در فلوریدا است که برای فردا طرح‌ریزی شده. او همچنان برای اشتراک در یک راهپیمایی مبارزات انتخاباتی به پنسیلوانیا سفر می‌کند. رئیس جمهور ایالات متحده در اول اکتبر به ویروس کرونا مبتلا شد و 3 روز را در شفاخانه سپری کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در کابل. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن ساختن شهر را دریابند.
یک مرتبه در زمانی که موتور تاکسی بودم دو زمان لش کردن، و بار دومم که زمانی که از وظیفه به طرف خانه می رفتم در پشت دروازه خانه خود بود دو زمان لش کردن.
کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک های بین المللی با افغانستان تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شوند. 11 اکتبر امروز برابر است با روز جهانی کودکان دختر. آیا در افغانستان تغییر در زندگی دختران رونما شده؟
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر خودم بپسنده، هر دوش یک برابر باشد.
وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید بیش از 100 لایحه قانونی برای تصویب روی میز ولسی جرگه قرار دارد. آغاز انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان. مراکز رای‌دهی ساعت 6 صبح امروز باز شدند. نامزدان چی خط مش دارند؟
اکثر این نامزدها و یا میتوان گفت همه این نامزدها افرادی هستند که به منفعت حاکمیت، به منفعت رئیس جمهور عمل میکنند.
شمار از رسانه های جهان را هم در برنامه مرور خواهیم کرد. برنامه های هفتوار این ساعت هوای تازه و حقیقت چیز در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. افزایش جرایم جنایی در کابل باعث نگرانی شدید باشنده های پایتخت شده. اخیراً کمپاین کابل امن نیست در شبکه های اجتماعی نیز آغاز شده. مردم از مقام های مسئول می خواهند تا راه های امن ساختن شهر را دریابند. پلیس نیز با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کابل می گوید که آنها شبانه روز در تلاشند تا وضعیت این شهر را بهبود بخشند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سارقین، باندهای مسلح جنایتکار و افراد مسلح غیر مسئول زندگی باشندگان شهر حدود 7 میلیونی کابل را تلخ ساختند. صابر عزیز، خبرنگار افغان، با پخش یک ویدیو از طریق فیسبوک ادعا کرده که شام جمعه این تیراندازی برای 20 دقیقه در منطقه خوشحالخان مینه در کابل ادامه داشت. علاوه بر خبرنگاران، بسیاری جوانان پایتخت افغانستان نیز بار دیگر هشتگ کابل امن نیست را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر راه اندازی کردند. شماری هم با کنایه نوشتند که در کابل فقط داخل ارگ امن است و مردم در بیرون حتی نزدیک دیوارهای آن هم در امن نیستند. کفایت قادری که به تازگی با دزدان در کابل مواجه شده میگوید بخت با وی یاری کرده که زنده بماند.
خانه خودم در ساحه کمپانی حوزه پنجم است. زمانی که ساعت‌های 8 و نیم شب ما از موتر پایین میشم و میخوام به طرف خانه برم، توسط 3 نفر محاصره میشم که 2 نفرشان مسلح است و نفر سومشان اسلحه در دست نداشت. نفر اولیش می تفنگچه را بالای سر میگیره، نفر سوم با تلاشی کردن یک موبایل و 4000 افغانی و بعضی از اسنادهای مهم را از پیش میگیره.
ذبیح الله، باشنده دیگر کابل، دوبار با دزدان مقابل شده و قربانی سرقت‌های مسلحانه بوده است.
تاکنون 2 مرتبه خودم به چنین آزاری برخوردیم که یک مرتبه در زمانی که موتور تاکسی بودم دزدان مرا لش کردن و بار دوم که زمانی که از وظیفه به طرف خانه می رفتم در پشت دروازه خانه خود بود دزدان مرا لش کردن. همون شب به وزارت تماس گرفتم.
قربانیان جرایم جنایی در کابل میگویند عاملان همچو قضایا اول دستگیر نمی‌شوند و اگر هم شوند برخوردی دیبا آنها نمی شود. پلیس کابل نگرانی باشندگان این شهر را بجا دانسته، اما می گوید که در مبارزه با جرایم آرام ننشستند. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، می گوید
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر برای پلیس قابل درک و محسوس است، اما از طرف دیگر تیم امنیتی کابل برای تغییر وضعیت شب روز تلاش میکنند. تا 72 ساعت گذشته بیش از 20 تن در پیوند به جرایم مختلف جنایی از شهر و ولسوالی های کابل بازداشت شدند.
علاوه بر مجرمین جنایی، انفجار ماین های مغناطیسی و قتل های هدفمند نیز دردسر دیگر مردم کابل است که در این اواخر افزایش یافته و قربانیان این رویدادها را اکثرا کارمندان ملکی و نظامی دولت تشکیل می‌دهند. گرچه در این اواخر ریاست امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه تروریستی 15 نفری خبر داد که به گفته این ریاست در قتل‌های هدفمند دست داشتند و آن را مربوط به گروه طالبان دانست، اما طالبان ارتباط با این افراد را رد کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید کنفرانس بین المللی ژنو برای اعلام کمک های حامیان مالی این کشور در 4 سال آینده تا کمتر از 1.5 ماه دیگر برگزار می شود. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، شنبه به خبرنگاران گفت که این موضوع در دیدار محمدعلی فتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با ایان تالاس، نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو مطرح شده. در این حال کارشناسان میگویند کمک ها تحت شرایط ویژه مرتبط با صلح امنیت به افغانستان داده می شود. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست ژنو در مورد افغانستان در روزهای 23 و 24 نوامبر سال 2020 برگزار می شود. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روزشنبه در یک نشست خبری گفت که این کنفرانس بین المللی با شرکت حامیان مالی افغانستان برگزار می شود. با گفته او، این موضوع در دیدار یان تالاس، نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو، با حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان مطرح شده است.
آقای تالاس گفته است که با همه کشورهای تمویل کننده تماس گرفت. گرفته شده و آنها پس از مشورت در مورد کمک‌های مالی کشورهایشان آمادگیشان را برای شرکت در این کنفرانس ابراز داشتند. با گفته وی برگزار کنندگان کنفرانس با توجه به قوانین مالی و مقررات بودجهشان یک برنامه کمک مالی 4 ساله را مد نظر گرفتند. کشورهای کمک کننده شرایط تعهدات مالی خود را در کنفرانس ژنو اعلام خواهند کرد.
آقای واد گفت که کمک هایی که در این نشست اعلام خواهد شد به ادامه کمک های عامیان بازسازی افغانستان در دو دهه گذشته برای توسعه و عمران در افغانستان در یک دوره مشخص خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که نماینده ویژه فنلند برای نشست ژنو از روند صلح و دستاوردهای 19 سال گذشته در افغانستان نیز حمایت کرده است. اما سوال اینجاست که این کمک ها به چی خاطر و تحت کدام شرایط به افغانستان داده می شود؟ موسی جعفری کارشناس روابط بین الملل در مورد می گوید
این کمک ها را تحت یک شرایط خاصی به افغانستان میدن که یک دورنمایش بحث صلح و امنیت در افغانستان است. و حالا هم که بحث صلح مذاکره صلح افغانستان در میان هست، بدون شک پیشرفت روند صلح تونه که این کمک ها را به شکل سابق و حمایت های جامعه جهانی را با خود داشته باشه.
آقای جعفری میگوید اگر تحولات آینده با سوی صلح به پیش برود که جامعه جهانی عامیان است، این کمک های ادامه خواهد یافت. این استاد روابط بین الملل در کابل معتقد است که اگر انتظارات جامعه جهانی از روند صلح افغانستان برآورده نشود، کمک های جامعه جهانی کاهش خواهد یافت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 9:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد در مورد اظهارات وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان برایتان خواهیم گفت که میگوید بیش از 100 لایحه قانونی برای تصویب روی میز ولسی جرگه قرار دارد، اما دلیل چیست که تا حالا تصویب نشدند؟ نگاه هم داریم به مطالب چاپ شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان تا دقایق بعد. اما حالا امروز 11 اکتبر برابر است با روز جهانی کودکان یا فرزندان دختر. از این روز حکومت ها و نهادهای مختلف در سرتاسر جهان به شمول افغانستان تجلیل می کنند. این روز امسال در حال فرا رسیده که توجه به فرزندان دختر در جامعه سنتی افغانستان در مقایسه با گذشته تغییرات قابل توجه کرده است. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با آنکه کودکان دختر در افغانستان هنوز هم از حقوق خود به گونه لازم برخوردار نیستند، اما در مقایسه با گذشته توجه به حقوق آنها افزایش یافته است. میرویس افغان 62 ساله در کابل میگوید در گذشته بسیاری از پدران در روز ازدواج دختران خود خوشحال نبودند و کسی به آنها تبریک نمی گفت، اما حالا وضعیت تغییر کرده است.
14 اولاد دارم، 4 بچه است و 2 دختر است، 5 دختر آرزو شده. والا صاحب کسی تبریک گفت است خوشحال شدم. از بچه کده شاید دختر است یافت داشته باشیم. سر دختر باید توصیل شده که به دخترها که باید یاد درس بخورن.
در سال 2012 میلادی سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی کودکان دختر نامگذاری کرد و این روز همواره با برگزاری نشست‌ها در کشورهای گوناگون بزرگداشت می‌شود. هدف از نامگذاری این روز پشتیبانی از دسترسی بهتر کودکان دختر به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج اجباری و زیر سن است. گیتای 25 ساله در کابل میگوید که خانواده‌ها باید برای کودکان پسر و دختر به گونه یکسان زمینه آموزش و دسترسی به حقوقشان را فراهم کنند.
دختر نباشد دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر خودم بپسنده، هر دوش یک برابر باشد. بچهش قدر به سطح بلند میرسه و رئیس و مدیر و دکتر میشه، باید دخترم به اندازه شود.
اما در این حال کودکان به ویژه کودکان دختر در بخشای گوناگون افغانستان دیده می شوند که حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند. حتی شمار قابل توجهی از والدین با نامگذاری تبعیض‌آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نامهای دخترانه بسگل، بسما، بسبیبی، خاتیما و خاتمه در فرهنگ دخترستیز سنتی جامعه بیانگر چنین دیدگاهی است. والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد کودک دختر در خانواده خود بیان می کنند. کودکان دختر در جامعه سنتی نیز با انواع چالش‌های اجتماعی مواجه هستند. در حال حاضر صدها هزار کودک دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. حتی شمار قابل توجه از آنها مشغول کارهای شاقه هستند. شماری از آنها هم ممکن است قربانی ازدواج اجباری و زیر سن شوند. فرزانه 10 ساله نیز همه روزه از صبح تا شام مصروف کار در جاده های شهر کابل است.
8 بجه میایم یا 9 بجه میایم، اینجا صافی میکنم یا 100 جم کنم یا 100 جم میکنم، اونجا میرم نان جم میکنم، میرم باز خانه میبرم.
در این حال برخی از مادران به ویژه در روستاها به دلیل به دنیا آوردن فرزندان دختر با تهدید، خشونت و فشار روانی خانواده شوهر روبرو می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این بی‌سوادی، فقر و سطح پایین آگاهی از حقوق انسانی و قوانین را از عوامل مهم زمینه‌ساز خشونت علیه کودکان به ویژه کودکان دختر خوانده است.
حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که پولیو یا فلج کودکان در آنها هنوز ریشه‌کن نشده. نشریه اکونومیست در این باره مطلبی را نشر کرده. در مطلب می خوانیم که شیوع ویروس همگیر کرونا به افزایش واقعات مثبت پولیو در این دو کشور کمک کرده، زیرا اجرای کمپاین های تطبیق واکسن ضد پولیو به تأخیر افتاده است. اکونومیست نوشته که سازمان صحی جهان افریقا را در ماه آگست عاری از پولیو اعلام کرد. در ادامه مطلب آمده که تا 30 سال پیش 350 هزار کودک در جهان به پولیو مبتلا می شدند، اما حالا این بیماری صرف در افغانستان و پاکستان باقی مانده. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که از آغاز سال روان میلادی به این طرف 46 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است. در سال 2018 در پاکستان 12 مورد مثبت پولیو ثبت شده بود، اما پارسال از ثبت 147 واقعه جدید در آن کشور گزارش شد. نگرانی های وجود دارد که با ادامه محدودیت هایی که به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده، کمپاین های تطبیق واکسن ضد پولیو باز هم در زمان معین اجرا نخواهد شد و در نتیجه واقعات پولیو در این دو کشور دیگر هم افزایش خواهد یافت. و روزنامه دهل مطلب را درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییت هفته گذشته گفت که نظامیان آن کشور مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا برگردند. روزنامه پرسیده که پلان دقیق نیروهای آمریکایی در افغانستان چیست؟ در مطلب می‌خوانیم که چند ساعت پیش از این اعلام ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی او گفت که تا اوایل سال آینده میلادی 2500 تن از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته روزنامه، توییت رئیس جمهور ترامپ درباره خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان و اظهارات اوبراین با حرفهای دیگر مقامهای آمریکایی در تناقض قرار دارد که میگویند پیش از آن که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا به 4,500 تن کاهش داده شود، وضعیت موجود در این کشور ارزیابی خواهد شد. مقامهای ایالات متحده در گذشته هم گفته بودند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به قطع روابط طالبان با گروههای تروریستی و کاهش خشونت در این کشور بستگی دارد.
وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید بیش از 100 لایحه قانونی برای تصویب روی میز ولسی جرگه قرار دارد. گلپاچا مجیدی بر رادیو آزادی گفت که در میان این سندهای تقنینی اسناد هم وجود دارند که از سالها پیش ماندند. آقای مجیدی دلیل این کار را تکمیل نبودن نصابهای ولسی جرگه عنوان میکند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
شورای ملی افغانستان بر اساس ماده 90 قانون اساسی صلاحیت دارد که قوانین و فرمانهای تقنینی را تصویب، تعدیل و یا لغو کند. این یکی از وظایف مهم اعضای شورای ملی به خصوص ولسی جرگه است. اما گلپاچان مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید برخی سندهای تقنینی از سالهای گذشته در ولس جرگه مانده و تصویب نشده است.
ارقام ما نشان میدهد که 110 سند تقنینی در ولس جرگه تحت کار قرار دارد. بدبختانه برخی مشکلات از یک تعداد این سندها از یک سال هم میگذرد که در ولس جرگه قرار داشته و تصویب نشده است.
آقای مجیدی می افزاید که دلیل عمده این کار عدم تکمیل نصاب جلسات مجلس در نشست های عمومی و نشست کمیسیون های آن است. ولسی جرگه 18 کمیسیون دارد که سند های تقنینی از سوی ادارات مختلف برای تصویب یا تعدیل فرستاده می شود. شماری از کمیسیون ها در پاسخ به انتقاد وزیر دولت در امور پارلمانی می گویند که آنها کارهای خود را به موقعش انجام دادند. کمیسیون عدلی و قضایی مجلس می گوید در 1.5 سال گذشته 38 سند تقنینی به این کمیسیون فرستاده شده که از این میان تنها 8 سند باقی مانده و بقیه همه تصویب شده است. خالد اسد عضو این کمیسیون:
برای کمیسیون ما 38 قوانین ادارات مختلف که برخی از آنها با هم مدغم شدند فرستاده شده بود. حالا تنها مسوده کد جزا، تشکیلات قوه قضاییه و قانون اجراءات جزایی باقی مانده است، اما به بقیه رسیدگی شده است.
نصیب مقبل عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت ولس جرگه میگوید زمانی که نتایج انتخابات ولس جرگه اعلام نشده بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نزدیک به 90 فرمان تقنینی صادر کرده بود که تصویب آن به دقت بیشتر نیاز دارد. اما اسناد تقنینی منتظر به تصویب تا چه اندازه مهم است و چه مدت برای تصویب آن در قانون پیش بینی شده؟ کبیر رنجبر عضو پیشین ولس جرگه و کارشناس مسائل حقوقی:
و اما در قانون اساسی آمده که هر طرح قانونی که فرستاده میشه به ولسی جرگه و طی مراحل میشه از طریق مشران جرگه، این باید در 2 ماه در ولسی جرگه مورد بررسی قرار بگیره. صراحتا در قانون که باید ختم شده. به این مناسبت اینا نگاه اخلاقی و نگاه روحی قانون اساسی اینا باید در 2 ماه یعنی طرح را مورد تصویب قرار بده.
سندهای تقنینی پس از بررسی از سوی کمیسیون ها به نشست عمومی ولس جرگه راجع می شود و پس از تصویب نشست عمومی برای تایید به مشران جرگه فرستاده می شود. در همین حال محمد علم یزدیار معاون نخست مشران جرگه افغانستان از ولس جرگه می خواهد که سندهای تصویب شده را هر چه زودتر غرض تایید به آنها بفرستند. قابل یادآوری است که پس از تأخیر 3 ساله انتخابات ولس جرگه در میزان سال 1397 برگزار شد. اعلام نتایج انتخابات 6 ماه به تأخیر افتاد. بعد از اعلام نتایج انتخابات چند ماه در تعیین هیئت اداری این جرگه سپری شد. نصرت الله حقپال کارشناس حقوق میگوید که چون این مسائل بر کند شدن روند کار ولس جرگه تاثیر گذاشته است. دور 17 تقنینی شورای ملی افغانستان در 6 ثور سال 1398 کار خود را آغاز کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:27 دقیقه با وقت افغانستان و 9:57 دقیقه با وقت تاجکستان است، جایی که رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. در این انتخابات امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجکستان برای 5مین دوره نامزد شده. 4 تن دیگر هم با وی رقابت می کنند، اما به عقیده کارشناسان امام علی رحمان باز هم برنده خواهد شد. آرش همایون جزئیات دارد.
انتخابات ریاست جمهوری امروز در تاجکستان، کشور همسایه افغانستان، آغاز شد. در کشوری که امام علی رحمان از حدود 3 دهه به این سو قدرت را در دست دارد. سلیم ایوبزاده مسئول بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد انتخابات امروز در تاجکستان میگوید:
امروز 11 اکتبر از ساعت 6 صبح در زیاده نزدیک به 4000 حوزه انتخاباتی یا که قطعه انتخاباتی در تاجکستان آوازدهی یا که رای دهی برای انتخاب ریاست جمهوری تاجکستان شروع شد و ادامه دارد و تا ساعت 8 شام دوام خواهد کرد.
این انتخابات تحت کنترل و تدابیر شدید دایر شده است و در آن بر علاوه امام علی رحمان که برای 5مین دور نامزد شده، 4 تن دیگر نیز نامزد شدند. سلیم ایوبزاده میگوید:
رستم لطیفزاده از حزب اگری، رستم رحمتزاده نامزد حزب اصلاحات اقتصادی و میراج عبداللایف نامزد حزب کمونیست تاجکستان و همچنین عبدالحلیم غفورزاده از حزب سوسیالیست در این سابقه شرکت می‌ورزند.
به عقیده اکثر کارشناسان در این رقابت امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجکستان پیروز خواهد شد. سلیم ایوبزاده مسئول بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به این نکته میگوید
اکثر این نامزدها و یا میتوان گفت همه این نامزدها افرادی هستند که به منفعت حاکمیت به منفعت رئیس جمهور عمل میکنند و در ملاقات هایشان در دیدار و گفتگوهایشان با مردم نیز هرچند که خود را همچون نامزد کاندید رئیس جمهوری معرفی میکردند بیشتر درباره امام علی رحمان و برنامه او و درباره پیشرفت هایی که در این 28 سال اخیر زمان رهبری رئیس جمهوری فعلی با میان آمده است صحبت میکنند از اینا ستایش میکردند.
امام علی رحمان از حدود 3 دهه به این سو قدرت را در تاجیکستان در دست دارد. این سوال مطرح می شود که وی چگونه توانسته در این مدت طولانی بر اریکه قدرت باقی بماند. سلیم ایوب زاده می گوید امام علی رحمان در جنگ های داخلی سال 1992 میلادی در تاجیکستان به حیث چهره مورد پذیرش همه به میدان آمد و در جریان حاکمیتش توانست با مخالفانی که در حالت جنگ قرار داشت صلح نموده و آنها را به تاجیکستان دعوت کند. این مسئله به وی امکان داد تا قدرتش را تحکیم بخشیده و در قانون اساسی تاجیکستان اساس گزار صلح و وحدت ملی